السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات سوره آل عمران بودیم که قصه عیسی علیه السلام رو مرحوم علامه تفصیلا در فصولی اینجا بیان میکنند. اون دو فصل اول این قصه گذشت و قسمت سوم این قصه رو این فصول در مورد عیسی علیه السلام رو بیان میکردند. فصل سوم این مسئله در مورد این بود که عیسی علیه السلام به مردم چی گفت در مورد خودش و مردم در مورد عیسی علیه السلام چه اعتقادی پیدا کردن. خب چون این بحث هم در این حالی که یک بحث دقیق معرفتی و تاریخی است و هم به اعتقادات امروز مسیحیت خیلی دخیل و مرتبطه، در اینی که سعی میکنیم که مطرح بشه ولی سعیمونم برای این است که خیلی هم نمونیم تو بحث که طول بکشه، چون این بحث اینجا طولانی آمده در این فصول مختلف. سعی میکنیم به صورت خلاصه مسئله ذکر بشه. در این حال دوستان حتما مطالعهشون رو داشته باشن که مسئله یه بار بالاخره یه اطلاع اجمالی در رابطه مسئله براشون ایجاد شده باشه، چون یه حقیقت کاربردی مرتبطه. بالاخره هر چقدر انسان تو ارتباطات جهانی بیشتر قرار بگیره، این مسئله مسیحیت برخوردش و آشنایی باهاش لازمتره و حتما برای دوستان به اصطلاح دانستنش لازمه. به همین مقداری که حالا اینجا آمده رو اقلا مطلع باشه. در فصل سوم ایشون ابتداعا کلام خدای سبحان رو در رابطه با اونچه که عیسی علیه السلام با عیسی مخاطبه کرد و گفتگو کرد و سوال کرد از عیسی که جلسه گذشته مطرح شد و خیلی کلام الهی بود و توحیدی بود، به طوری که مرحوم علامه فرمودند که این اساره عبودیت این کلام در مورد عیسی علیه السلام و بیان عیسی، این اساره عبودیت در این کلام اشباع شده و کلام بسیار عالی بود. ذیل اون آیه شریفه که از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی امی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما یکون لی ان اقول. خیلی کلام زیبا بود. ما لیس لی به حق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. عرض کردم که این کلام رو مرحوم علامه در جلد ششم المیزان که جای این آیه هست وقتی به اینجا میرسد نزدیک شاید 100 صفحه بحث ادب انبیا رو ذیل همین کلام منعقد میکند، از بس اونجا مشعوف میشه و مسرور میشه مرحوم علامه از این عبودیت. ادب انبیا مع الله رو ذیل همین کلام منعقد میکند و بیان تفصیلی دارد و بقیه کلمات انبیا رو هم ذیل همین مسئله مطرح میکند که جلسه گذشته مطرح شد و برای تفصیلش هم میتونن دوستان به جلد ششم المیزان ذیل ادب انبیا ایشالله رجوع بکنن. بعد ایشون فرمودن که دنباله این بحث که عیسی علیه السلام شهید و شاهد امت خودشه و دلیلش رو هم همون بیانی بود که قبلا هم داشتیم که کنتو علیهم شهیدا. اونجا دارد که ان اعبد الله ربی و ربکم و کنتو علیهم شهیدن ما دمت فیهم. تا وقتی من در بین اینها بودم شهید بودم و شاهد بین اینها بودم. شهید به معنای شاهد در اونجا بودم. خب یه بحثی رابطه بین شهادت و شفاعته، یعنی کسی شفیع است که قبلا چیه؟ شهید است. که در زیارت جامعه هم داریم که به اصطلاح اینها شاهد در دنیا، حالا متن اگر زیارت جامعه رو یادم باشه اینجا یاد داشت اگر کرده بودم که اینها شاهد در دنیا شهدا دار الفنا و شفعا دار البقا، یعنی اینها شاهدان دار فنا هستند. در زیارت جامعه که اینها شهدا دار الفنا و شفعا دار البقا هستند. یه رابطه‌ای بین شهادت و شاهد بودن و شفاعت هست. یعنی شفاعت یک بیگانگی نیست بلکه یک آشنایی است. شفاعت جفت شدن و یک آشنایی است که بحث مفصل شفاعت رو در جلد یکم المیزان داشتیم مفصل دیگه، اونجا دوستان حتما رجوع میکنن که آیاتی که صراحت بر نفی شفاعت دارد، آیاتی که صراحت بر شفاعت دارد و آیاتی که جمع بین این دو رو میکند که شفاعت به اذن او امکان پذیر است، که اونجا مفصل این جمع بین آیات گذشته که دوستان رجوع میکنن. در اینجا میفرماید که کلام عیسی علیه السلام به گونه ای است که از جانب مثلا عیسی وقتی که اونجا میگه کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم، که من شاهد اونها بودم، اما در این حال این شهادتی که بعدش میخواد منجر به شفاعت باشد به گونه ای نیست که به نحو تفویض باشد که خدا امر آخرت رو به عیسی علیه السلام تفویض کرده باشد که با مطلقات نفی شفاعت ناسازگار باشد، بلکه به نحو در حقیقت چی هستش؟ به نحو این است که شفاعت در مورد کسانی که به اذن الهی هستند در حیطه امر الهی و اذن الهی، اونم نه به نحو تفویض که خدای سبحان واگذار بکند که مسیحیت میل به این شدید پیدا کردن که جریان فدا رو با همین مسئله به نجات مرتبط دونستن که عیسی علیه السلام خودش رو فدا کرد و این فدا سبب نجات امت عیسی علیه السلام می شود و باعث می شود که امت عیسی علیه السلام بی حساب و کتاب به واسطه فدا شدن عیسی علیه السلام وارد چی بشن؟ بهش بشن و اون همه وعده و وعیدهایی که خدای سبحان در رابطه با حساب آخرت داده همه ملغا میشه، یعنی جریان عیسی علیه السلام غالب میشه بر جریان اراده الهی و اراده الهی که انهو اینجا یا به نحو تفویض که خدا تفویض کردش که دیگه خودش رو کشید کنار، یا به نحو غلبه که خدا در مغلوب شد در اینجا برای اینکه عیسی علیه السلام با این حرکتی که انجام داد دیگه دست خدا بسته شد و توان عذاب امت عیسی علیه السلام رو ندارد، در حالی که بحث فدا ربطی به بحث نجات ندارد و اصلا بحث فدا در قرآن مطرح نمی شود و چیزی به عنوان فدا نداریم. نظیر همین به اصطلاح مسئله رو گاهی تو ابواب اسلام متأثر از مسیحیت بعضی ها مطرح کردن که جریان فداست که امام حسین علیه السلام شهید شدن تا امتشون به اصطلاح چی برسن؟ بی حساب و کتاب بهش وارد بشن. ببینید این اتخاذ یه مسئله است که با اون کلیات نظام قرآنی و اون قواعد حاکم سازگار نیست. خدای سبحان بناش بر این است تو نظام وجود که هر عملی جزایی دارد، عکس العملی دارد و این عمل باید با اون عکس العملش چی بشه؟ برسد. مثل نظام علیت میماند که این علیت دارن برای همدیگه این نسبت جزا و عمل. بله خدای سبحان قواعد حاکم دارد که خودش میفرماید تو همین قواعد حاکم یعفو عن کثیرن، که این هم جزء قواعد عالم است که یعفو عن کثیرن، که از خیلی از لغزش ها و زلت ها خدای سبحان میگذرد و عقاب اونها بر انسان وارد نمی شود، که اگر میخواست عقاب همه اعمال بر انسان ها وارد بشود انسان ها به مرتبه نجات نمی رسیدن. البته شفاعت هم تو سنخ این مسئله به نحوی که این قاعده کلی زیر سوال نمیره و داخل در همین مسئله دیده میشود، اون هم جزء مباحثی است که خود خدای سبحان قرار داده که اون کسی رو که الا من رضی من القول، اون کسی که رضای از اعتقاد او و قول او دارد، اونم تو دایره آشنایی نه تو دایره بیگانگی، تو دایره آشنایی شفاعت محقق میشود. حالا این بیان رو ایشون اینجا مختصراً با اشاره بیان میکنند و البته تفصیلش رو در همون بحث جلد یکم که بحث شفاعت هست و ابوابی در اونجا منعقد کردن میشه رجوع بکنید که تا تفصیل بحث شفاعت دیده بشه. ایشون میفرماید که اگر قرار بود لم یکن لهو زیل، همون بحثی که خوندیم لم یکن لهو صفحه 282 جلد سوم، لم یکن له من الناس الا تحمل الشهاده، عیسی علیه السلام شاهد بود، کارش تحمل شهادت بود، اما این که این تحمل شهادت آیا در نظام آخرتی باعث می شود که او مغفرت مردم و یا عقاب مردم در دست او باشد، نه، مغفرت و عقاب در دست خدای سبحان است. لم یکن له من الناس الا تحمل الشهاده علی اعمالهم، فقط شاهد اعمال امت بود. و اما ما یفعله الله فیهم و بهم، اونی که در مورد این امت و به سبب اینها محقق میکند که یرجعون یوم یرجعون الی، در اون روز قیامت، فلا شأن برای عیسی علیه السلام فی ذلک غفر او عذب، چه غفران الهی شامل مردم بشود چه عذاب الهی. عیسی علیه السلام اونجا تو همین آیه میفرماید که ان تعذبهم فانهم عبادک، اگر عذابشون کردی خب اینا بندگان تو هستند، تو مالکی، تو قادری، اینها بنده تو هستن، اگر کاری کردن که باید عذاب بشن تحت سیطره و مالکیت تو هستن. ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم، اگر هم بیامرزی، فانک انت العزیز الحکیم، کی در مقابل اراده تو میتونه مقاومت بکنه؟ انت العزیز الحکیم، تو عزیز هستی و تو در حقیقت وجودت غالب است، انت العزیز الحکیم. اینجا میفرماید که پس مغفرت و عذاب به عیسی ربطی ندارد، مغفرت و عذاب در دست خدای سبحان است. ببینید تصحیح اعتقاد داشته باشیم، هم در نوع نگاه هم در نوع گفتن. اگر روایاتی که وارد میشه در مسئله رو با کلیاتی که در قرآن، به اصطلاح اون محکماتی که در قرآن آمده، حواسمون نباشه که درست مطرح بکنیم، گاهی باعث میشود همون اختلالی رو که در دین عیسی علیه السلام ایجاد شد و تجری ایجاد کرد نسبت به حیطه الهی و دامنه وجودی که در حقیقت باید اون منزه از هر گونه تجری باشد، نعوذ بالله، حرفای ما چیکار میکند؟ ایجاد تجری میکند. بله، خدای سبحان اولیاءش رو دوست دارد، به اولیاءش در رابطه با شفاعت به اصطلاح چیکار کرده؟ اذن داده. اما شفاعت اولیاء الهی در دایره اذن الهی است، نه در دایره استقلال نفسشون. و در دایره اذن الهی قواعد حاکم سر جاش محفوظ است، به طوری که هر عملی عکس العملی رو دارد. اگر در جایی هم قاعده حاکم سبقت رحمت بر غضب یعفو عن کثیرن هست، اونم قواعد دارد، اونم بی قاعده نیست که انسان هر کاری خواست بکنه و بعد احساس بکند که چون در حقیقت ما مثلا مسیح داریم، یا بعضی بگن چون ما در حقیقت اهل بیت رو داریم، پس ما آزادیم که چیکار بکنیم، هر کاری بکنیم. نه، متعدد روایات وارد شده که مراقب عملتون باشید، نسبت‌ها اگر باقی بماند، اگر باقی بماند، چون در وقت خروج انسان از عالم دنیا بسیاری از نسبت‌ها به خاطر عمل از انسان جدا می‌شود، یعنی به خاطر اعمالی که انسان در دنیا داشته، در وقتی که داره از عالم دنیا میره، نسبت‌ها با عمل ایجاد شباهت می‌شود. محبت‌ها در دایره عمل و تبعیت است که شدت پیدا می‌کند و ضعف پیدا می‌کند. اگر عمل به ظاهر این است که کسی اظهار بکند علاقه و محبت رو، اما اعمال شباهتی ایجاد نکرده باشد، در وقتی که در لحظه قبض روح و نزع روح هست، میبیند که اینا رو دوست نداره، میبینه اون اظهاری که در محبت داشته اظهار چی بوده؟ اظهار ظاهری بوده، با عملش تناسب نداره. بعد میبینه این اعمال عقاب دارد، به خاطر این عقابش با اونها دشمن میشود و با بغض با اونها از دنیا میرود، نعوذ بالله. و این حواسمون باشد که همون اعتقادی رو که مسیحیت مبتلا شدن و قرآن کریم به این شدت در مقابل اونها داره در حقیقت مطرح میکند، ممکنه دامنگیرشی بشه، شیعه هم بشود یا از امتهای دیگه هم بشود. اگر در روایاتی مطالبی رو مطرح میفرمان، گاهی برای خواص بعضی مطالب رو فرمودن، این مطالب برای خواص با توجه به این است که خواص عمومات رو حواسشون هست، با عطف به اونها و ارجاع به اونها این مثلا نکات رو میفهمن. اما اگر این روایات برای خواص رو آوردیم تو مطرح کردیم برای عموم، برداشتی که عموم از اونها میکنن این است که در هر صورتی ما اهل نجات هستیم، هر کاری که کردیم کردیم، تو محبت رو داشته باش، هر فسق و فجوری در حقیقت داشتی داشتی مهم نیست. مگه میشه فسق و فجور تو دایره الهی اذن داده بشه و انسان بگه آزاده و بعد بگه شباهت دارم ما با مقدسین، مطهرین، کسانی که تمام وجودشون طهارته؟ خب معلومه که هر فسق و فجوری انسان رو از اون طهارت دور میکنه، معلومه که هر در حقیقت نا در حقیقت طهارتی، هر عدم مثلا اون قذارتی که در وجود انسان به واسطه نگاهش، فکرش، عملش ایجاد بشه، حتما جدا میشه از اونها. لذا اون شاهدان اعمال تعبیر در روایت هست، در روایت دارد که لا تسو رسول الله، رسول خدا رو ناراحت نکنید و سروه و او رو خوشحال بکنید. و سوال میکنن ما مگه چه کردیم تو این زمان که پیغمبر که سالیانی از دنیا رفته؟ میگه اعمال ناصالح شما پیغمبر رو ناراحت میکنند و اعمال صالح شما پیغمبر رو خوشحال میکنه. این خوشحالی و ناراحتی دوری و نزدیک شدنه. یعنی اون جایی که پیغمبر ناراحت میشود، یعنی فاصله بین ما و پیغمبر چی شده؟ زیاد شده. و اونجایی که خوشحال میشه یعنی نزدیک شدیم. قرب و بعد است. پس شفاعت هم در دایره همین قرب و بعد است. اگر قرب باقی مانده باشد، اون موقع مراتب بالاتر و گذشتن از زلات و لغزش های کوچک امکان پذیر میشود. شفاعت اگر حتی در گناهان کبیره هستش، مربوط به این است که این گناهان به اصطلاح کبیره گاهی به صورتی بوده که وجود این یه حقیقت قوی اعتقادی رو داشته، یه حقیقت قوی عملی رو داشته، او وقت تو دایره یک به اصطلاح لغزش های مبتلا شد به یه همچین مسئله و پشیمانم بود، منتها حالا توبه نکرد. چون در حقیقت این داره. اگر توبه ملحق بشود که توبه است، در همون بحث شفاعت هم داشتیم که اگر توبه ملحق بشود که با توبه نجات پیدا می شود، اما اگر کسی به توبه موفق نشد به هر دلیلی، ولیکن وجودش پاک و طاهر ماند با عقاب‌های جزئی که در مواقف قیامت و مراحل موت و نزع رو محقق می شود، شامل حال شفاعت می شود و شفاعت می تونه او رو نجات بدهد. که شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، که کبیره بودن اما نه کبیره ای که وجود اینها رو چکار کرده باشد، گرفته باشد و بیباک شده باشن. نه، اگر اونجا برسد که بیباک شده باشن از امت خارج میشن و دیگه اونجا شفاعت شامل حالشون نمیشه. بله، عرض کردم که همین که الا لمن ارتضا لا یشفع، الا لمن ارتضا که در حقیقت اون وجود اون مرضی خدا باشد. حالا چه اون کسی که شفاعت شامل حالش می شود، چه اون کسی که شفاعت می کند، که در هر جا دار در هر دو مورد داریم که باید اون کسی که شفاعت هم می کند مورد رضای خدای سبحان باشد. بله، الا من ارتضی من رسولن، که اون در حقیقت می تواند شفیع باشد و شفاعت هم شامل کسی می شود که خدا راضی است از او. متأی راضی بودن یعنی اینجوری نیستش که بگی پس اگه همه چیش خوبه پس دیگه شفاعت به چه دردش میخوره. اولا شفاعت در مراتب عروج و بالاتر رفتن درجات هم راه دارد. یعنی یه کسی آدم خوبه در رتبه دو، درسته؟ شفاعت باعث میشه این برسه به رتبه 5، به رتبه 6 بالاتر بره. این یه مرتبهشه. غیر از این که شفاعت به اینجا در اینجا هم هست که کسی اعمالش و اعتقادش صالح بوده، از دستش در رفت بوده، کارایی رو کرده بوده که گاهی کبیره هم بوده، توفیق بر توبه هم پیدا نکرد، هی به اصطلاح صوفه صوفه کرد یا به دلایلی نه، اینجا هم اگر اون حقایق وجودیش باقی مونده باشد اونجا در حقیقت مورد شفاعت قرار میگیرد. اما گاهی سالیان دارد در روایات که برزخ، ما در حقیقت شفاعت ما در برزخ شامل حال دوستانمون نمیشه، اونجا باید مدارجی از خلاصه عقاب رو با مراحلی رو طی بکنن و بعد آماده بشن برای قبول شفاعت. لذا اینجوری نیستش که بگی هر کاری کردیم پس ما اونجا چی هستیم. حتی یهودی ها میگن که اگر ما کاری بکنیم کمی قلیلی میمونیم، یعنی قلیل رو جا گذاشتن. ما حتی گاهی ممکنه یک کسی بگه اون قلیل هم دیگه در کار نیست، دیگه هر کاری کردیم کردیم نجاته. اونها رو خدا تخطئه میکند که میگه یه قلیلی فقط ما هستیم، چه برسه به اونجایی که بگیم نه هیچی در کار نیستیم. مسیحیت جریان فدا رو به این عنوان مطرح میکردن و گاهی این افکار غلط ناخودآگاه توی تفکرات مذاهب و به اصطلاح ادیان دیگه هم از طریق همونها رسوخ کرده که حواسمون باید باشد که اینها تو وجود ما شکل نگیرد، که امید واهی ایجاد نشود. عرض کردم روایاتی هم که تو باب هست با نگاه به اون به اصطلاح امهات روایات و محکمات آیات و روایات تفسیر و تبیین میشه، منافات هم ندارد. که در حقیقت اگر میگیم امیر مؤمنان قاسم جنت و نار است، اگر میگیم قاسم جنت و نار بودن و در حقیقت اینا، هیچ کدوم منافات با این بحث ندارد، مطابق با همین محکمات تفسیر میشه. حالا اونجا که شفاعت در برزخ نیست، شفاعت یه مسئله است، اما این که در برزخ آیا حضرات حضور دارن یا ندارن، آیا اگر در وقت نزع روح اون جایی که کسی از مؤمنان و از شیعیان و از محبان حضرات باشد اونجا دارد در وقت نزع روح، اونجا هستند و امر میکنند به ملک الموت که ارفق به، که با این با مدارا رفتار بکنید. و وقتی که سؤال نکیر و منکر محقق میشود در شب اول قبر، اونجا دارد که حضرات حاضر هستند، که این حالا بحثای مفصلی دارد که در برزخ بودن و شفاعت و برزخ نبودن و بعد از اون بودن منافاتی با حضور حضرات در مراتب برزخ ندارد، با منافاتی با حضور حضرات. و اینکه ملک الموت در اونجا دارد که حتی بیان میکند اگر ما نکیر و منکر بیان میکند اگر ما آمدیم اینجا که سوال بکنیم، که حالا بعضی میگن بشیر و مبشر یا نکیر و منکر نسبت به مؤمن و غیر مؤمن، اونجا دارد که ما اگر آمدیم و با این هیبت آمدیم تا مقام تو برای دیگران روشن بشود، یعنی نسبت به مؤمن اگر اونها سوال اول قبر محقق میشود برای آشکار شدن مقام اونهاست، و الا میگن ما حتی به خودمون اذن نمیدادیم که بر شما حاضر باشیم با وجودی که این بزرگوارا در کنار شما هستن، و اگر ما اینجا دخالتی میکنیم به امر الهی برای آشکار شدن مقام بالاتر شماست، نسبت به اونجا حضور دارن حضرات. لذا هم در وقت نزع روح این حضور هست، هم در سوال قبر این حضور هست، هم تو مراحل بعدی برزخ این حضور هست. اگر فرمودن شفاعت ما در اونجا شامل حال شما نمی شود، با حفظ حضور اونها و رفق و مدارا و تمام اون مراحلی است که در برزخ و مراحل برزخ و نزع روح در کار هست، تنافی بین اینها نیست. پس سبقت رحمت بر غضب در کار هست، شفاعت یه قاعده حاکمه در قیامت هست، اما در این حال مراحل دیگری و مواقف دیگری و حضورها و رابطهای دیگری در برزخ و هست که اونها با سبقت رحمت بر غضب سازگاره. خب بعد می‌فرماید که فا این قلتو، اگر کسی سوال بکند که فما معنا ما تقدم فی الکلام علی الشفاعه که ان عیسی علیه السلام من الشفعاء یوم القیامه یشفع فیشفع، که عیسی علیه السلام از شفعاست و شفاعت میکند و شفاعتش هم پذیرفته میشود، اگر از شفعاء هست و قبلا هم گفتیم که شفاعتش هم پذیرفته میشود، الا در حقیقت من ارتضا من رسول، حتما یکی از مصادیق مهمش عیسی علیه السلام است که در قرآن کریم هم تصریح کرده به این مسئله، پس چطور جمع میشه این که بگیم که اونجا عیسی شاهد است فقط در دنیا، درسته شاهد است و غفران و عذاب به دست عیسی نیست که بالا گفت، در این حال شفیع است و میتونه شفاعت بکند، چطور جمع به اینها رو میکنید؟ قلت القرآن صریح او کسریح فی ذلک، که شفاعت برای عیسی علیه السلام هست، صریح یا کسری است، الا من ارتضا من رسولن، که در بین رسولان قطعا رسولان اولوالعزم یقینا داخل در الا من ارتضا من رسولن هستند، پس یا صریح است یا کسری است مسئله. قال تعالی ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، رابطه بین شفاعت و شهادت این آیه شریفه خیلی واضح بیان میکند، کی میتونه شفاعت بکند؟ تعبیر رو بینید، لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، کسی نمیتونه این شفاعت رو داشته باشد، لا یملک الا، مگر کسی که من شهد بالحق و هم یعلمون، اینها در مرتبه قبل شهادت داشتن، شاهد بودن، الان دارن ادای شهادت میکنن که اون ادای شهادت اونها با شفاعت در روز قیامت همراهه، یعنی کسی که تحمل شهادت کرده در دنیا در قیامت ادای شهادت میکند. پس اگر میگن انبیا شاهدان امت هاشون هستن، یعنی در دنیا انبیا شاهد اعمال و اعتقادات امت ها بودن و در اونجا این شهادت اونها بر اعمال و اعتقادات همراه با شفاعت امکان پذیر می شود، و الا کسی که شاهد عمل نباشد در مقام ادای شهادت هم نمیتونه بر بیاد و به دنبال او شفاعت هم نمیتونه داشته باشه، که همین که دو زیارت جامعه دارد که اینها شهدا و دار الفنا و شفعاء و دار البقا، تلازم بین این دوتا در این آیه شریف خودش رو خوب نشون میده، که لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق، این الا من شهد بالحق و هم یعلمون، و هم یعلمون، اینها در حقیقت چی هستن؟ عالمن، و این علم و اون شاهد بودن سبب چی میشه؟ این شفاعت میشه. خیلی بحث زیبایی است که نسبت این رو باید خوب شکاف بعدن انشاءالله خود دوستان فکر بکنن که رابطه شهادت با شفاعت، هر چقدر این باور تو نسبت وجود انسان بیشتر شکل بگیرد نسبت به شهادت، امکان شفاعت هم بیشتر می شود، امکان شفاعت هم بیشتر می شود. هر کسی باورش به شهادت اونها و شاهد بودن اونها شدیدتر باشد، اون وقت شفاعتش هم بیشتر می شود. وقتی یه نکته زیبا این است که اگر میگن دست و پا و نمیدونم پوست و جلود و نمیدونم همه اینها اونجا به اصطلاح به نطق میان و شهادت میدن، معلوم میشه که اینجا شاهد بودند. و همچنین اگر میفرماد قرآن جزو اون به اصطلاح شفعای مهم در قیامت هست، معلوم میشه قرآن اینجا شاهد است. پس قرآن شعور دارد، قرآن زنده است که اینجا شاهد است، و رابطه با قرآن به عنوان یک حقیقت وجودیه زنده با شعور انسان رو حالش رو متفاوت میکند با کسی که قرآن رو یه جسم میبیند، یه جسم بیجانی میبیند که در دست اوست، کتابیست منقطع. اگر این نگاه ها در رابطه با شفاعت و شهادت خوب دیده بشه، هر کسی که شهادت اونجا شفاعت، هر کسی که اونجا شاهد است در ادای شهادت، در ادای شهادت، معلومه که اینجا زنده است در تحمل شهادت. بعد بعضی از اینهایی که اینجا شاهدن اونجا شفیعه، هر شفیعی شاهد بوده، اما آیا هر شهیدی هم شافعه؟ نه، چون ممکنه که چیزی شهید باشد اینجا شاهد باشد، اما مقامش مقام عالیه در شفاعت نیست. پس کسی که به اصطلاح در اینجا شاهد است، اگر الا من ارتضا من رسول بود که مقام عالی هم داشت، امکان شفاعت دارد. پس هر شفیعی شاهد هست، اما هر شاهدی شفیع نیست. این دوتا با هم دیگه موجب کلیه، عکسش موجب کلیه نیست، مگر دلیل اقامه بشود بر این که اینجا این است که هر شفیعی شاهد هست. اگر کسی میخواد شفیع باشد، حتما لازمش این است که قبلا شهید باشد و شاهد باشد. اما آیا هر کسی شاهد بود، مثل در حقیقت دست و پا و گوشت و پوست و اینها، اگر شاهد بودن، در و دیوار اگر شاهد بودن، آیا شفیعن؟ نه، اینها شفیع نیستن. زمین و زمان آیا شفیعن؟ شاهد هستن، اما آیا شفیعن؟ اگر مقام بالاتری داشته باشن، مثل زمان خاصی، مثل مکان خاصی، میتونن شفیعن باشن. اگر مکان خاص است، اگر زمان خاص است، میتونه شفیع هم باشد، در عینی که مثل ایامی که الان ماه رجب است. خب این ماه رجب یه زمان ویژه است از جانب خدای سبحان. ما قائلیم به این که زمانها هم نازله حقایق وجودی هستند در اینجا و اینها هم شعور و ادراک دارن، لذا روزها چی هستن؟ شاهدان بر ما هستند در اینجا و ادای شهادت خواهند کرد. بعضی از این روزها بلاحاظه ارتباط ویژه شون شفیع هم هستن، بعضی از مکانها شفیع هم هستن، مکانی که انسان نماز میخونه، مکانی که مسجد است، مسجد الحرام است، یا بعضی از روزه ها، اینها شفیع هم هستن. اینها رو اگر که بله نه، عرض کردم که اونجا بینونت بین اولیاء الهی با خلق قطعا بینونت به اصطلاح وصفی است. وقتی بینونت وصفی است، رابطه از درون است نه از بیرون، لذا شاهد بودن از خود شاهد بودن اون شخص بر اعمال خودش قوی تره، یعنی شهادت اونها. با مؤمنین مؤمنین هم مراتبی از اون مرتبه رو پیدا میکنن، یعنی مؤمنین هم تو شؤونی گاهی چی میشن؟ گاهی تو همون نظام درونی که بعضهم اولیاء و بعض که پیدا میشه، این رابطه ولایت شکل میگیرد. رابطه ولایت چون از طریق معصوم هست، عرض کردم که مؤمنین هم چون رابطه ایمانشون از طریق معصوم هست، به واسطه معصوم هست، مثل این که میگیم که در نظام تکوین گاهی دو به اصطلاح معلولی علت واحده هستن و لذا تلازم بین اینها هم ایجاد میشه، به خاطر اینکه هر دو معلول یه علت واحد هستن که تلازم بینشون ایجاد میشه، مؤمنین هم تلازم بینشون ایجاد میشه. اگر تو نسبت هدایتگری تأثیر و تأثیر در هم داشتن که خب این واضحه، اما اگر اینها با هم بیگانه هم بودن از جهت ظاهری، یعنی یکی در شرق بود که دیگری در غرب بود، به لحاظ اینکه هر مؤمنی ارتباط با امام دارد و این مؤمن دیگه هم ارتباط با امام دارد، این مؤمن با مؤمن دیگری که در غرب عالم باشد و اون دیگری در شرق باشد، اینها بازم چی هستن؟ تلازم پیدا میکنن با هم دیگه و این یه بحث بسیار عالی میشه. از طریق ارتباط با امام ولایت پیدا میکنن به هم دیگه. بله بله بله. بله تبدیل به لعن میشه. بله بله. خب معلومه دیگه، چون هر چقدر که انسان تو نظام وجودی حضرات، من قبلا اینو مفصلم داشتیم که پیغمبر اکرم که آمد مردم دو دسته شدن، دسته ایمان آوردن، دسته ای کفر ورزیدن. اون دسته ای که کفر ورزیدن به مقدار سعی وجودی پیغمبر از او هی به همین نسبت دور میشن. درسته که تو نظام تکوین اینها ریزخار به اصطلاح اون وساطت هستن و اون مثلا صادر اول هستن، اما تو نظام تشریع چی هستن؟ تباعده. تباعدشون هم به نسبت وجودی پیغمبره. یعنی لذا کسی که به پیغمبر اکرم کفر می‌ورزه، غیر از کسی است که به عیسی علیه السلام کفر ورزیده، غیر از کسی است که به ابراهیم خلیل کفر ورزیده، همچنان که ایمان به ابراهیم خلیل غیر از ایمان به در حقیقت پیغمبر اکرم است. اینها اون نسبت ولایت تو نظام وجودی و ارتباطه. لذا پیغمبر اکرم تمام مراحل کمال تو وجودش فعلیت پیدا کرده. کسی که ایمان به او میاره به تمام این مراحل کمال ایمان آورده، هر چند تفصیلا نمیداند. کسی هم که کفر میورزه به تمام مراحل ایمان کفر ورزیده، هر چند تفصیلا به این مطلع نباشد. پس معلوم میشه که هر کسی مرتبط با پیغمبر اکرم تو دوره امت ختمی داره در حقیقت کار میکنه، قدم برمیداره. حالا یا شأنیت نسبت به نزدیک بودن و قرب پیدا میکنه تو نظام تشریع، یا شأنیت بعد پیدا میکنه. هرچند تو نظام تکوین قربه همه در واقع، ولی اون قرب ارزش نیست به لحاظ نظام تشریع. اون قرب در نظام تکوین ارزش در نظام تشریع نیست. قربی که سزاوار پاداش باشد نیست، بلکه قرب وجودی است که همه نسبت به او دارند و از وساطت اوست که بکم یمسک السما ان تقع علی الارض. این نسبت به همه است. خیلی زیباست در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی که دعا کرد برای فرزندانش، وقتی که اسماعیل علیه السلام رو با مادر گذاشت در اونجا که وجعل افئده من الناس تهوی الیهم، بعد اونجا دارد در اون آیات که خدایا ثمرات رو برای اینها قرار بده، و بعد دارد که اون کسانی که اهل کفر هم هستند از این ثمرات اونها هم چی میشن؟ بهره‌مند میشن. حالا آیه رو الان بله، این نسبت به خودشونه، اما نسبت به این که وقتی که ثمرات رو قرار میدن اونجا این ثمرات، حالا ببینم همین تو سوره بقره است یا سوره جای دیگریه که اونجا وقتی که میفرماید که برای اینا قرار بده، اون از ابتلا ابراهیم آیه چند بود؟ بله، حالا اون رو خود دوستان رجوع میکنن که اونجا دارد که بسم الله و از بسم الله الرحمن الرحیم و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال و من کفر فامتعه قلیلا. اونها هم مورد در حقیقت به اصطلاح بهرمند میشن، فامتعه قلیلا ثم ازتره الى عذاب النار. اینا قلیلا بهرمند میشن چون فقط مادیشو میفهمن، از جریان بیت الله فقط مادیشو میفهمن، اما ثم ازتره الى عذاب النار. اما تو نظام ارزشی با اینکه تو نظام مادی بهرمند شدن، امتعه قلیلا بهرمند شدن، اما تو نظام ارزشی و نظام جزایی اینها به نار در حقیقت سرنوشتشونه و به اصل مسیر، که این آیه نشون میده و نظیر این داریم که نظام تکوین بهرمندی هست، اما تو نظام تشریع چیه؟ تو نظام تشریع عقابه. حتی تو همین نظام تشریع دنیایی که کسی که اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، حتی اون بهرمندیش براش زنک میشه، حتی همون به ظاهر سعه است، اما به حقیقت چی میشه براش که اونجا بحثش گذشته. خب اینو یه خورده تندتر جلو بریم که
قرآن در قد لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاء الا من شهد بالحق وهم یعلمون و قد قال تعالی فیهم و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. شهید در روز قیامت با شهید در روز به اصطلاح دنیا تفاوتش چیه؟ شهید در دنیا تحمل شهادت است. اگر میگیم یوم جئنا من کل امت بشهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اون شهیدی است که در دنیا بوده، یعنی تحمل شهادت کرده، درسته؟ حالا اونجا اگر اینها شهیدن و شاهدن، اونجا ادای شهادت میکنن. اینجا میفهمن و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. یکون علیهم شهیدا یعنی چی؟ یعنی اونجا ادای شهادت دارن میکنن در اونجا که قبلا در دنیا تحمل شهادت کرده بودن. تحمل شهادت رو هم قبلا مفصل عرض کردیم که یه موقع هستش که نظام فیزیکی اعماله که میبینن چه کردن، این هست، اما منحصر به این نیست، بلکه هر عملی از جهت سعه تأثیر که این ظاهر عملی که من یک قدم برداشتم، یه نگاه کردم، یه کلامی گفتم، این است که یه کلامی صادر شد، اما تو نظام جسمی این عمل تغییر در تمام نظام عالم فیزیکی ایجاد کرده و جسمانی ایجاد کرده، چون هر کدوم از اینا مرتبط با هم هستن. غیر از این که تو نظام وجودی هم این عمل من تو تمام انسانهای همزمان من، تو تمام اعمال گذشته و آینده من، تو تمام انسانهایی که در گذشته بودن و آینده بودن، این عمل من چیه؟ تأثیرگذار است. اگر تأثیرگذار است، کسی در حقیقت شاهد عمل میخواد باشه، با تمام این تأثیر رو یک جا ببیند، یعنی هم خودش فوق زمان و مکان باشد از جهت سعه دید، هم این سعه رو داشته باشد که عمل من رو با این سعه ببیند، هم این که این عمل رو عمق وجودی من از کدام عمقش نشأت گرفته، از مرتبه ظاهر نشأت گرفته فقط، یا باطن، یا باطن باطن، یا خفی و سر و اخفا، تمام عمق باطنی عمل رو ببیند و تأثیر عرضی و طولی این عمل رو نسبت به گذشته و حال. این میشه در حقیقت چی؟ وقتی کسی اینجور میبینه، این میشه تحمل شهادت. نه تحمل شهادت یعنی از یه جایی نشسته داره نگاه میکنه اعمال فیزیکی رو فقط میبینه، این اعمال فیزیکی رو دیدن فقط مهم نیست، اونجاست که فینبئکم بما کنتم تعملون، که وقتی شما رو الی عالم الغیب و شهاده ارجاع دادن، زیل اون آیه قل اعملوا فسیر الله عملکم ثم ستردون و ستردون الی عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون، خود انسان اونجا میفهمد عملش نتیجه داشته، اما اینها اینجا میبینن که این عمل چه رابطه‌ای داشته. خب این پس شهید که میگیم شاهده، شاهد ساده نیست. اگر مراتب در شهادت، بعضی از در قد افراد شاهد فقط نظام فیزیکی عمل هستن، اما این ریاءنه یا خالصن، قدرت تشخیص در عمقشو ندارن. این آیا مربوط به یه به اصطلاح فرد خودشه یا اجتماعیه، مربوط به اجتماع زمان خودشه یا همه اجتماعات دیگه، این قدرت تشخیص نداره. این 100 سال دیگه رو ندیده، این 100 سال گذشته رو ندیده که از چه چیزهایی نشأت گرفته بوده، چه کسانی دخیل بودن تا این تونسته این عمل ازش صادر بشه، اینا رو دیگه ندیده، نمیبینه. این کسی که شاهد عمل است تو مراتب شهادت، اون شاهد کامل است که همه اینا رو با هم میبیند. اون وقت آدم میفهمه که اگر داری عمل انجام میدی، تاریخ گذشته این، تأثیرات گذشته، آینده این، عرض و طول این در امروز، عمق وجودی این، شاهد داره همینا رو با هم میبینه. خیلی عظیم میشه، هم مقام شاهد خیلی عظیم میشه، هم عمل چقدر عظمت دارد که اینقدر طول و عرض دارد، منحصر به یک گوشه کنار نیست. حتی یه پلک زدن اختیاری، حتی یک پلک زدن اختیاری، این همه تأثیر توش است، چه برسه به اعمالی که تأثیراتشون واضح تره. خب بعد می فرماید که وقد قال تعالی و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا و قال تعالی اذ علمتک الکتاب و الحکمه و التورات و الانجیل و قد تقدم که علمتک الکتاب و الحکمه و التورات، که ما تعلیم دادیم، که اینا همه اون نظام علمی اینها رو میرسونه. و قد تقدم اشباع الکلام فی معنی الشفاعه قبلا و هاذا غیر التفدیه التي یقول به النصارى. این تفدیه و فدا نیست که بگیم شفاعت همون فدا باشد، نه. و هیه تفدیه چیه؟ ابطال الجزا بالفدیت والعوض. مثل این که یه موقع میان میگن که آقا ما مثلا فدیه میدیم از این به صلاح حکمی که حق و ناسی بوده اون بگذره، اون حق و ناسی که بوده این فدیه میدیم تا او بگذره، بگه باشه من از قصاص میگذرم در قبال این چی؟ این فدیه. میگه اونجا فدیه نداریم که عیسی علیه السلام خودش رو فدا کرده باشد تا بقیه مردم گناهانشون چی بشه؟ بخشیده بشود و اونها را اینجوری نداریم. و هي غير ابطال و هي ابطال الجزاء بالفديه والعوض فانها تبطل السلطنه المطلقه الالهيه. این فدیه با این نگاه، با این نگاه اون سلطنت مطلقه الهیه رو باطل میکند. الا مساجی و بیان و بل آیه نما تنفی ذلک و اما الشفاعه فالآیه. میگه شفاعت تو این آیه جای تعرض بهش نداشته. چرا؟ اینجا جای سلطنت و قهر الهی است، قدرت و قاهریت الهی است. لذا میگه این تو از ذبح فانهم عبادک، کی میتونه در مقابل تو نفس بکشه که بخواد بگه چرا من؟ فانهم عبادک، عبد تو هم، بنده تو هستن. و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. اونجام اگر بیامرزی قدرت دست تو بوده، عزت دست توست. اگر میخواست مقام شفاعت باشد میگه این تغفر لهم فانک انت الغفور الرحیم، تو غفوری، تو رحیمی، از تو سزاز غفور و رحمت از تو سزاز. اگر میخواست مقام تلطف باشد، مقام منت باشد، مقام شفاعت باشد، باید به این اسما متوسل میشد. اگر به اسم انت العزیز الحکیم در حقیقت اینجا متوسل شده، نشون میده مقام عزت رو میخواد، مقام قاهریت رو میخواد نشون بده، نه مقام شفاعت رو. لذا این آیه دلالت بر شفاعت نداره. میگه اما نافی شفاعت هم نیست. چرا؟ چون در حقیقت بیان این مثلا میفرماید که اون آیه که در کنت علیهم شهیدنی که از عیسی علیه السلام صادر شد که کنت علیهم شهیدن ما دمت فیهم، این نشون میده که شهادت هست. و چون شهادت رو عیسی علیه السلام بیان کرده، این نمودی از شفاعت هست. اما آیه انک انت العزیز الحکیم نمودی از قهاریت است. پس نسبت به شفاعت آیه سکوت مطلق نیست، اما در این حال در مقام اثبات هم نیست. خیلی زیباست تا که آیه رو سیاقش رو انسان به گونه‌ای به دست بیاره که بفهمه اینجا جای منتگذاری خدای سبحانه است، تجلی رحمت است، یا نه اونجا جای سطوت است و جای در حقیقت چی هستش؟ بیان قهر و غلبه است. که اگر کسی این نگاه رو درست پیدا بکند، وقتی که داره آیه رحمت میخونه اونجایی که لازم است، اون در حقیقت اسما چینش، الفاظی که به کار گرفته میشه باید تناسب کامل با او داشته باشن. اونجایی هم که باید جای انذار قوی باشد، اگر اونجا که جای انذار قوی است الفاظ به صلاح رحمت رو بیاری، خراب کردی انذار رو، یعنی حرف خودتو ضایع کردی. اونجا هم باید انک انت العزیز الحکیم رو بیاری که اون انک انت العزیز الحکیم بودن اونجا چی هستش؟ انذار رو تام میکند. البته در بعضی از جاها هم جا این است که انذار و تبشیر کنار هم قرار میگیرن، اونجا هم دوتا رو با هم میپیچن در هم دیگه و هی در حقیقت چکار میکنن؟ مثل اینکه پدری بچه رو تهدید میکند، مادر در حقیقت مأوا میدهد که این بچه ترد هم نشود. اسماء الهی هم گاهی در مقام انذار و تبشیر با هم قرار میگیرن. خب ایشون میفهمن ول آیه انما تنفیذ آل اما شفاعه فالآیه غیر متعرضه لامرها، لا اثباتا ولا نفیا. نه در مقام اثبات اینجا، نه در مقام نفیه، دوتا رو ببینید. لا اثباتن، چرا لا اثباتن ولا نفیان؟ فانها لو کانت بسدد اثباتها علا منافاته للمقامه، که مقام مقام چیه؟ سطوت الهی است، که میخواد بگه که قدرت الهی رو نشون بده در مقام عیسی علیه السلام که تو گفتی من رو با مادرم رو اله قرار بدن. اینجا جای سطوته که کسی که این نگاه داشته باشد برخورد سطوت الهی با اینه. لذا جای رحمت در اینجا نیست. لذا میفرماید که الا منافاته للمقام لکان حق الكلام ان یقال و ان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحیم. باید اینجور میفرمود و چون نفرموده معلومه مقام مقام به اصطلاح اونجا مقام اثبات شفاعت نیست. ولو کانت به صدد نفی شفاعت اگر بود لم یکن لذکر شهادت علی الناس که شهیدن علیه ما دمت فیهم، جای این نبود که بیان بشه. پس معلوم میشه نه اثباتن نه نفیان نسبت به شفاعت اینجا نمیخواد دخالت بکند، یه به اصطلاح راه رو باز گذاشته، در عینی که بحث در حقیقت نفی رو هم در حقیقت چیکار کرده؟ مسکوت گذاشته، هم اثبات رو مسکوت گذاشته هم نفی رو. لم یکن لذکر شهادت علی الناس وجهان. هذا اجمال، خیلی تحلیل دقیق و زیباست. ببینید کلام حرف زدن چقدر سخته، تبلیغ کردن چقدر سخته که تأثیر گذار باشه، به اون حقیقت تأثیر برسد که آدم همین جوری تو هرچی بر زبانش آمد جاری نکنه، توی جایی که رو منبر نشسته آنچنان در حقیقت براش معلوم باشد که جای انذار است، جای تبشیر است، جای انذار و تبشیر است، در مقام اون حادثه و واقعی که برای مردم پیش آمده چی بوده، اون چیزی که الان حاکم بر اذهانه چی هستش، الان با چگونه بهترین و نزدیکترین راه رو برای هدایت اذهان پیدا بکند. همه اینها برای کسی که مبلغه باید نسبت به مخاطب دیده بشه، جریان محیط تبلیغ، مخاطب، هدفی که میخواد به سمتش ببرد، غایتی که میخواد بهش برسه. گاهی ما حرف میزنیم نمیدونیم در نهایت میخوایم کجا ببریم مخاطب رو، هم برای خودمونم مجهوله که آخر به کجا میرسه، مثل یه معمایی میمونه که ما هم داریم باشون میریم تا ببینیم به کجا میرسیم. خب معلومه این هدایتگری توش ایجاد نمیشه. بعضی هم اینو هنر میدونن، میگن ما سپردیم به خدا. خب این ضعف خودمون رو با توکل بر خدا قاطی نکنیم. اذا عزمت فتوکل علی الله، اگر انسان عزم کرد اونجا باید توکل بر خدا، همه باید بر خود انسان کار کرده باشه، زحمت کشیده باشه، روشن باشه، اونجا توکل بر خدا بکنه و هدایتگرش رو بسپره دست خدا که به بهترین وجه محقق بشه. اما ما کار نکنیم، راه انجام ندیم، بعدم میگیم میسپریم به خدا، ببینیم خدا کجا میبرمون. اینم خلاصه چی میدونیم؟ این اذا عزمت و توکل علی الله، که اونجا در حقیقت توکل میخواد. اینم عرض میکنم، ببینید قرآن هدایتگرش، انبیا هدایتگرشون اینجوری بوده. اگر ما میخوایم جاپای انبیا بذاریم به عنوان مبلغ دین، باید این نگاه و این عمق رو داشته باشیم. هر جایی، هر جمعی که خانوم ها هستن، یا جمعی که آقایون و خانوم ها با هم هستن، یا جمعی که آقایون تنها هستن، جمعی که کودکان و نوجوانان هستن، جمعی که در حقیقت پیر مرد ها هستن، هر کجا یه زبانی رو میطلبد، هر کجا یه طوری رو، یه نوع هدایتی رو میطلبد که باید مطابق اونها انسان حواسش باشد. اما ما قاله الناس فی عیسی علیه السلام، اینجا ایشون میفرماید که تشتت در بیان پیش آمده نسبت به عیسی علیه السلام تا اینکه 70 مذهب شدن، که ایشون میفرماید قرآن کریم در صدد بیان این 70 مذهب تفصیلی نیست، بلکه اون رؤوس اصلی که همه اینها به این مسئله معتقد هستند رو، که اون نحوه این است که اون سه اغنوم در قد اقانیم سلاسه رو که اب و ابن و روح القدس هست رو، این ستا رو در حقیقت به عنوان سه خدا نفع بکند که مشترک بین همه این هاست، این رو از قرار میده. هرچند که اشاراتی هم به چی دارد، به در حقیقت مذاهب مختلف و از مذاهب اصلی، اما هیچگاه به جزئیات اینها داخل نمیشه. به بعضی از مسائل هم قرآن به هیچ وجه وارد نمیشه، مثل فدیه، مثل نجات، اصلا در رابطه با اینها هیچ وارد نمیشود، چون برای قرآن کریم اون موضوعات اساسی است که شبهه‌های اساسی است که اصل است، اگر اونها حل بشه خود به خود اینها هم حل میشود. بعد ایشون وارد میشه، مذاهب مختلف رو میگه، آیات مختلف رو شاهد میاره. بعد از این که ایشون این آیات رو شاهد میاره، میگه در انجیل بعضی جاها جوری است که میشه نظام بنووت و ابووتی رو که برای عیسی علیه السلام قائل شدن، اون بنووت رو تشریفی دونست. بعضی از بیانات انجیل اینجوره، یه نوع تشریفه، یک نوع بیان، مثلا شراب، مثل که میگیم نفخت فیه من روحی، قطعا کسی نمیخواد بگه یه تیکه از خدا رو کندن گذاشتن تو این. ظاهر اولیش این است که نفخت فیه من روحی یعنی یه تیکه خدا، من روحیه دیگه، اما قطعا این است که با امهات و محکماتی که در قرآن هست و در اعتقاد هست معلوم میشه که این چی هستش؟ نزول، تنزل، یه مرتبه نازله، تجلی از خدای سبحان در این قرار میگیرد که ویژه است. در اونجا هم بعضی از کلمات که در رابطه با ابن بودن مطرح می شود، نه مقصود ابنی باشد که یه تیکه کنده شده مثل جزئی از خدای سبحان تبدیل به ولادت شد، ای. بعضی از کلمات انجیل رو میشه بر این هم کرد که بعد ایشون شاهد میاره، اما میگه چه کنیم که بعضی از کلمات تصریح در این دارد که این ابن همون اب است و این در حقیقت اله است، مثل خود اب اله است، و اونجا جای تعبیر رو باقی نمیگذارد، که اونجاها نشون میده که این به اصطلاح سگانه بودن و سه بودن و سه خدا بودن جای هر گونه تأویلی رو از ما گرفته. بعضی از کلمات رو هم شاهد بر این مطلب میارن، بعد برهان میارن که قرآن چگونه اینها رو مطرح میکنه. ما سعی میکنیم که خیلی از این مباحث رو به دوستان واگذار کنیم، خودشون مطالعه بکنن، اون جاهای اساسیش رو ایشالله مطرح بکنن. بله بله، حالا عرض میکنم اینو تو ادامه بحث ایشالله میاریم که اب به چه عنوان عام چه معنا پیدا میکند، به عنوان ولی آیا امکان پذیر است، یا تمثیلاتی که در قرآن هم آمده، گاهی که در روایات هم آمده، گاهی که مثلا خدای سبحان مانند اب رحیم است، مانند اب رحیم است، تمثیلات اینجوری آمده. و تا این حد ابی نداره تشریفاً به عنوان اون که ما میشناسیم با حفظ لیس کمثله شی. اما اونجایی که بگیم اب واقعا به معنای که ابری در کار باشد که اون تزایف در کار باشد، نه معنی ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.